بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مدظ الله مورخه 8/7/1381 مطابق با 24 رجب المرجل 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب النکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. ایام شهادت موسی بن جعفر سلام الله علیه و مبعث پیغمبر گرامی اسلام است. امیدوارم خداوند همه ما را در سایه این بزرگواران توفیق بیشتر و آگاهی و معرفت بیشتر دهد و بتوانیم از شیعیان خاص و پیروان مخلص مکتب اونها باشیم. بحث اخلاقی ما دو تا حدیثه درباره پیروان اهل بیت و شیعه. حدیث اول جزء فضائل الشیعه است، حدیث دوم جزء صفات الشیعه است. قبلا خدمتتون عرض کردم در جلد 65 بهار الانوار دو فصل دیده می شود. فصلی درباره فضائل الشیعه، افتخارات، مقامات، فضائل اونها، و یه فصل هم درباره وظایف و صفات اونها. انسان فصل اول که میخوانم چه فضائلی شیعیان و پیروان اهل بیت دارند سرش رو به آسمان بلند میکنه، افتخار میکند، درود میفرستد بر اون پدران و مادران و علما و دانشمندان و شهدایی که پایه‌های مکتب اهل بیت رو محکم کردند و امروز ما افتخار پیروی از اون رو داریم. اما وقتی وارد فصل دوم صفات و وظائف میشود، یواش یواش سرمون رو به پایین می اندازیم. من خودم رو عرض می کنم، شما انشاءالله چنین نیستیم که اگر صفات و وظائف این است پس من چه می گویم. حالا یه حدیث از اول می خونم خوشحال بشید. یه حدیث از دوم میخوانم در اندیشه فرو برید. حدیث اول صفحه 114 است، از همین جلد 65 بهار. راوی میگوید دخلت علی ابی بکر الحضرمی، دخلت علی ابی بکر الحضرمی، یکی از یاران مخصوص امام صادق علیه السلام بود. و هو یجود بنفسه، جمله یجود بنفسه یعنی چه؟ جای دیگم دیدی در مقاتلم هست، یعنی در حال جان دادن بود، جان می بخشید. یجود بنفسه، نفسهای آخر بود، یه نگاه دیگه به من کرد، ابو بکر حضرمی به این راوی نگاه کرد، گفت فلان کرد، لیست ساعت الکذب، این ساعت ساعتی نی که آدم دروغ بگه، اینی که میخوام بگم این حقیقت هست، لیست ساعت الکذب، مبتدا محذوفه، یعنی لیست هاوه ساعت الکذب، اشهدو اشهدم میشه، اشهدو هم میشه، منطقه اشهد بهتره، اشهدو علی جعفر ابن محمد، گواهی میدهم بر امام صادق، انی سمعته یقول، شنیدم این جمله رو میفرماید، لا تمس النار من مات و هو یقول بهذا الامر، لا تمس النار من مات و هو یقول بهذا الامر، کسی که قائل به این امر است از دنیا برود، آتش یه لحظه هم به اون اصابت نمی کنی. حاضل ام در احادیث اشاره به چیه؟ امر ولایت، من قال به حاضل ام، من یقول به حاضل ام، یعنی ولایت، کسی که قائل به ولایت اهل بیت باشد، لحظه هم آتش جهنم به سراغش نمی آد. خیلی افتخار است که حتی برای یک لحظه هم لا تمسه النار است. این جزء فضائل. اما بریم سراغ وظایف و صفات. سلیمان ابن مهران، این در صفحه 151 همون کتاب 151، سلیمان ابن مهران قال دخلت علی صادق علیه السلام، خدمت امام صادق رسیدم، و عنده نفر من الشیعه، گروهی از شیعیان خدمتش بودن. تا اینجا سلیمان ابن مهران تصدیق میکنه که اینایی که اونجا حضور داشتن تحت عنوان شیعه بودن. و هو یقول، من به اینجا رسیدم، قبلش هم مطالب ممکنه زیاد بوده، اما من به اینجا رسیدم. و هو امام صادق یقول معاشر الشیعه، اینجا امام صادق بهشون خطاب میکنه، شیعیان پیروان مکتب اهل بیت، معاشر الشیعه کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. آبروی ما باشید، مردم شما رو ببینن به صاحب این مکتب درود بفرستن، مردم صفات شما را میبینن بگن آفرین بر اون امامانی که این گونه پیروانی رو تربیت کردن. آبروی ما باشید و ننگ ما نباشید. لا تکونوا علینا شیئا، ننگ نباشید که ما در دنیا نتونیم سرمون بلند کنیم بگن اینم پیروان مکتب اهل بیت، اینم مدعیان. به شما بد نمیگن، به رئیس مکتب بدبین میشن. ولا تکونوا علینا شینا. بعد فرمود قولوا للناس حسنا، با مردم با زبان خوب صحبت کنید. پیروان این مکتب افرادی پر محبت، خوش زبان و مؤدب، منطقی، زبانشون جز به خوبی گردش نمی کنه. و فزو السنتکم، زبانتون رو حفظ کنید. و کفوها، نگه دارید. و کفوها، زبانتون رو نگه دارید. عن الفضول، از حرفهای اضافی بیمعنی. و قبح الکلام، و قبح الکلام، و سخنان زشت. ملاحظه می فرمایید امام صادق علیه السلام یا معشر شیعه که می گوید، بعدش دو بیان داره، یه قاعده کلی میگه، یه مصداق روشن. قاعده کلی این است که باعث آبروریزی ما نشید. ما فرزندان پیغمبریم، امامان معصوم هستیم، آبرو داریم. آبروی ما رو با اعمال خودتون نریزید. این قاعده کلی. بعدم انگشت روی مصداق خاص میگذارد، این زبان، زبانی که بارها عرض کردم علمای اخلاق میگویند اولین جایی که باید اصلاح بشود در سیر و سلوک الله زبانه. زبان، و تا زبان اصلاح نشود دل اصلاح نمیشود، قلب انسان پاک نمی شود. زبان کلید تمام وجود انسانی. افراد می خواهید بشناسید، از زبانشون بشناسید. اختبروهم به صدق الحدیث. فرمود وقتی می خواهید مردم رو آزمایش کنید، ببینید راست میگن یا دروغ میگن. آدم دو روز با کسی معاشرت کنه، از زبان او میتونه تمام درون او رو بفهمه. زبان به قول مردم اگر چاک و بند داره، حساب کتاب داره، رو سانتیمتر و میلیمتر گردش میکنه، دقت میکنه، راست، دروغ، غیبت، تهمت، ریاست، سخنچینیه، چیه؟ یا حرف حساب، امر معروف، نهی از منکر، شکر خداست، تعلیم و تربیت، ارشاد. میفهم آدم که این آدم زبانش چاک و بند داره یا نه هرچشو میگه. فرمود زبانتون رو حفظ کنید. یکی از طرق حفظ زبان همون دستوریست که آخرش کفو عن الفضول، حرف زیادی نزنی. آدم وقتی زیاد حرف بزنه در لابلا یه حرفا دروغم میاد، غیبتم میاد، تهمتم میاد. کم سخن گفتن یکی از گامهای نخستین سیر و سلوک، سمت با صد سکوت. باید آدم سکوت داشته باشه. اون مرد دانشمند میگه پنج چیزه که هر ناقصی رو کامل میکنه، پنج چیز است که هر ناقصی رو کامل میکنه. شعرش رو به خاطر دارید؟ سمت و صوم و سحر و عزلت و ذکری به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. سمت سکوت، دومش یا صوم یا جوه، شادم جوه، سمت و جوه. سحر، سحر با سین و های دو چشم، بیداری شب و نماز شب. عزلت، دوری کردن از مردم نادرست و دنیا پرست. و ذکری به دوام، دائما به یاد خدا بودن، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. واقعا هم اگر کسی به توان اینا رو انجام بده، می رود به سوی قرب الله. اولیش سکوت. سکوت هم به معنی چرت نزنه، یعنی فضول الکلام رو حذف کردن، قبح الکلام رو حذف کردن. به هر حال امیدوارم انشاءالله هم خودمون هم دیگران رو آشنا کنیم که همیشه دو منابر فضائل و شیعه رو نخونیم، همش مردم رو بشارت ندیم که مغرور بشن، وظائف و صفات رو هم در کنارش بیان کنیم تا مردم تربیت بشن، تا خودمون انشاءالله تربیت بشویم. حدیث و سریع میخوانم. دخلت على ابی بکر الحضرمی و هو یجود به نفسه فقالت لیست ساعت الکرب اشهد على جعفر ابن محمد انی سمعتو یقول لا تمس النار من مات و هو یقول به هذا الامر. حدیث دوم سلیمان ابن مهران قال دخلت على الصادق علیه السلام و عنده نفر من الشیعه و هو یقول معاشر الشیعه کونوا لنا زینا و لا تکونوا علینا شینا، قولوا للناس حسنا و احفظوا السنتکم و کفوا عن الفضول و قبح القول و قبح القول. من کلام گفتم، اشتباه گفتم. و قبح القول. برگردیم به بحث فقهمون. ببینید در مسئله نهم که لزوم اجازه عمه و خاله در عقد بنت الاخ و بنت الاخت بود، رسیدیم به فروع مسئله. فرع سوم این بود که اگر کسی زنی را بر خاله و عمه‌اش عقد کرد، هر او قرار داد، آیا به کلی باطله یا فضولی هست؟ با لحوق اجازه بعدی ولو یه ماه بعد با خبر شده اجازه داد، صحیح می شود. در اینجا سه قوله، شاید یکیش هم قائلش روشن نباشه. قول اول این است، این به حکم الفضولی است، اجازه لاحقه به آن جن میدهد، آن را زنده میکنه. قول دوم باطل است از اصل و از بیخ، اجازه نمیتواند آن را زنده کند. قول سوم این است که عمه و خاله مخیرند در این که عقد خودشون رو فسخ کنند که قبلا بوده، یا عقد این بنت الاخ و بنت الاخت را. این سه بود وچه هر سه رو بگیم، نقد کنیم، انتخاب کنیم، بگذاریم. بعد یعنی چه؟ عقد خودشونو و همین قول سومه دیگه، میگه مخیر است که عمه و خاله عقد خودش رو فسخ کنه یا اجازه بدهد عقد او را. دوتاش که نمیتونه، حق داره یکی رو به هم بزنه تا جمع حاصل نشه. احترازن عن الجمع، یا بنت الاخ و بنت الاخت رو حذف میکنه یا خودش رو. و اما قول اول که هو الحق و هو الاقوى، امام هم همون رو انتخاب فرمودن. این داخل در مسئله فضولی. ببینید مسئله فضولی رو من دلم میخواد یه خورده اینجا روشن‌تر براتون بگم که باب فضولی هم در همه جا اجمالا حل بشه. فضولی رو ما از سه راه میتوانیم بگیم صحیحه، از سه راه. راه اول همان است که دیروز اشاره شد، بگیم فضولی علل قواعد، کار خلاف قاعده ای نشده. اوفو بالعقود، بسیار خوب، عقدی انجام شده جامع شرائط، صیغه ای و انشائی و اختیاری و قصدی و همه چیز علمی و فقط یه شرط کم داشته، اون شرط رضایت بوده، رضایت مالک. حالا در بین بعدن آمد ولا دلیل به این که رضایت باید مقارن عقد باشه، لا دلیل. رضایت برای کامل شدن عقد لازمه، اما کی؟ قبلا، مقارنا، بعدا، فرق نمی کنه. چرا؟ چون آیه انترازن اطلاق داره، تجارتن انترازن منکو. این تجارت نه به معنی عقد لفظیه، عقد مصبریه، نقل و انتقاله. نقل و انتقال انترازنه، تا شما راضی نشوی حاصل نمیشه، خواه مقارنن لعقد انشاء لفظی باشه یا بعد باشه. در ما نحنفی هم روایات زیادی داشتیم، میگفت الا برز الامت والخاله، داشتیم یا نه؟ الا برز الامت والخاله اطلاق داره. این رضا که حاصل بشه؟ مقارنن یا بعدن؟ فرق نمی کنه. پس عقد فضولی چه در باب بی باشد چه اجاره چه نکاح، همه علل قاعده است. اطلاقات اوفو بالعقود و قواعد اولیه و انتراز و الا برز الامت والخاله جامع شرائط، دلیلی نداره که بگیم عقد فضولی فاسده. چرا؟ این یه دلیل بر صحت عقد فضولی که تمسک به عمومات و اطلاقات امات اوفو بالعقود و اطلاقات رضا عدل. چرا نیست؟ در نکاح فوقش این است، معاتات باطله بر اجماع، عقد به صیغه لازمه، اما مقارنت رضا هم اجماع برش داشته باشیم احدی نگفت. کی گفت مقارنت رضا شرطه؟ نمیگم احدی نگفت، اجماعی نداره. ما میگفتیم معاتات در نکاح باطله، خیلی خوب اجماع بود، اما مقاومت رضا هم در معاتات در نکاح شرط نه. این یه دلیل. دلیل دوم روایات خاصه است، نه قاعده و عمومات و اطلاقات، روایات خاصه، مثل روایات عروه بارقی که رفت و پولی گرفت و دو گوسفند خرید، به جای یک گوسفند و یکیش فروخت و هم پول هم گوسفند برداشت خدمت پیغمبر آورد، پیغمبر هم امضا کرد. و روایتی دیگر، روایت متعددی داریم که روایت خاصه، اجازه بعدن آمده فرموده صحیحه. پس دلیل دوم روایت خاصه است. در نکاح هم روایت خاصه داریم، قبلا خوندیم اون مادر رفته بود برای فرزندش عقد کرده بود، بعدا فرزند فهمید و اجازه داد یا رد کرد. اجازه داد عقد صحیح شد، بعدا اولیا عقد اجازه دادن، بعدا چی داریم در باب نکاح هم عقدهایی که قبلا خونده شده و رضایت بعد آمده است. اینم ادله خاصه، دلیل دوم صحت فضولی. دلیل سوم معنای عقلا. عقلا عقد فضولی رو صحیح میدانن. اگر صیغه عقد به اجاره خونده شده از سوی دلال، بعد رفت در خانه این آقا، گفت آقا شما هم قبول کنی؟ گفت ما هم قبول داریم. بیان صحیحه، به او صحیح میدانن، اجاره صحیح میدونن. یا صیغه عقدی خونده شد، این دختر راضی نبود، بعد گفتن تو هم بیا امضا کن رضایت بده، بعد امضا کرد رضایت داد، قبوله. بنابراین عدل قواعد یک، عدله خاصه دو، بناه عقلا سه، بر صحت فضولی است. و ما در اینجا قائل می شویم به اینکه این عقد فضولی صحیحه. خب یه سوال از شما دارم بگم و بریم سراغ قول دوم. این قول هم. نه اون یه دلیل از خودش مستقل، اینم البته نتیجهش امضاست، ولی علی کل حال این یه دلیل مستقلیه. کسی به ناقل قبول نکرد دلیلیست. معنی استقلال دلیل این است که هیچ کدام متکیه به دیگری نباش. ادله اگر متکیه به هم شدن میشن یه دلیل، اگر جدای از هم شدن متکی نبودن مستقل بودن. حالا در اینجا سؤال من این است که چرا امام میفرماید کل فضولی علل اقوال؟ خب فضولی کل فضولی نیست. ها بگیم چون اصل فضولی در بیع است، یعنی کل بیع الفضولی، و لا این عین فضولیه نه کل فضولیه. این کاف که انا چیزی در تقدیر دارد، کل بیع الفضولی. و اما قول دوم که میگفت باطل است از اصل، دلیلی که براش آورده شده یکی اون روایت که می فرمود باطلون، روایت سه باب سی بود، زیدشو می خونم، بقیهشو نمی خونم، روایت علی بن جعفر بود. فرمود فمن فعل ذلک فنکاهو باطل، بگیم این دلیل می شود بر بطلان نکاح از عهد و اجازه عم و خاله هم مشکلی را حل نمی کند. در جواب این حدیث دو جواب داریم، یکی سند حدیث اشکال دارد، علی ابن جعفر خوبه ولی در سند بنان ابن محمد، ان بنان ابن محمد، بنان مجهوله، بنابراین سندی نیست بتوانیم بهش استدلال کنیم. جاهایی که ما سند بررسی نمی کنیم متضافره، اینجا که متضافر نیست، این یه حدیثه. فبناءً علی ذلک سند کوتاهه. و اما دلالت فنکاه و باطل یعنی بدون اذن الامه باطل، نمیگه مطلقا باطل ولو اذن الامه، انصراف داره. نکاه و باطل یعنی بدون اذن الامه، روایت خب بدون اذن عمه رو میفرمون، توجه داری؟ و اگر هم کسی بخواد اطلاق بگیره واقعا اطلاق نداره، منصرف هست اونجایی که اذن نیاید. حدیث دومی هم هست که قبلا خوندیم، حدیث ده باب سی، برسیم حالا میرسیم، عجله نکنیم. حدیث دومی هم بود که حدیث ده بابه، ببینم لط کنید، نیست کتاب. حدیثی که می گفت کسی چنین کاری کرده بود، آوردن خدمت علی ابن ابی طالب علیه السلام، حضرت دستور داد اون رو تازیانه زدند و فرق بینهما، اونها رو. حدیث چار باب سی، بله اونها رو از هم جدا کردند. درست؟ خیلی خوب. این حدیث هم باز همون دو اشکال داره، هم سندش اشکال داره هم دلالت نداره. سند سکونیه، سکونی بارها بحثشو کردیم و نتوانستیم اون رو صحیح بدانیم، و دلالتش هم میگیم مال اونجاییست که عمه و خاله اجازه ندادن، حدیث نداره عمه و خاله اجازه دادن حضرت در این حال تازیان زد، فرق بینهما. ظاهر حدیث این است بدون اجازه بوده و اجازه هم ملحق نشد. بنابراین دلیل بر بطلان یه دلیل نادرستیه، دو روایته که نه سندها قابل قبول است نه دلالتها قابل قبوله. اینا رو هم باید بذاریم کنار. و اما خوب دقت کنید قول سوم رو چه میگوید. عمه و خاله مخیرند بین دو کار، یا عقد خودشونو بدون طلاق فسخ کنند و بساطشونو جمع کنند و به خانه پدر برگردند، و یا نه بیان عقد بنت الاخ و بنت الاخت رو باطلش کنن، فسخش کنن. این البته قول بدترین قول مسئله است، اسوء الاقوال. دلیلش اصلا آوردن خود مشکله، تا چه رسد بخوام قبول کنیم. دلیلی که صاحب جواهر برای اون ذکر کرده و دیگه آخرین توجیهه این است که بگیم آقا اونی که حرامه جمعه، جمع بینهما حرام بوده، بنابراین عمه میتواند جمع رو بر هم بزند و به هم زدن جمع دو راه دارد، یا خودش از میدان خارج بشود با فرض، یا دختر برادر و خواهر رو از میدان بیرون کنند. هر دو بمانند که بس درش نیست، بس در این است اجازه نده چی میشه؟ موضوع مسئله رو عوض نکنید، اجازه بده که موضوع بحث ما نیست، اجازه نده چی میشه؟ بنابراین این عمه و خاله میتونن جمع رو از بین ببرن، چون ممنوع جمعه. فلحاظا از بین بردن جمع هم به یکی از دو کار می شود. و اما جوابش خیلی واضحه. جواب این است که عقد خودش که مشکلی نداشته، تا به حال بر سر پا بوده. دومی اگر مشکل داشته باشید داره، بدون اجازه بوده، دلیلی نداره عقد خودشو فرض کنی. طلاق به ید زوجه، از طلاقو به ید من اخذا به ساق، نه این است که بیاد فرض کنی. فرض مال عیوب خاصیست، موارد خاصیست، برای چه فرض کنی؟ دومی که آمده اون مشکل داره. این مثل این است که یه مرد داره اینجا نماز میخونه، یه زن میاد جلوتر از اون نماز میخونه، نماز کدام باطله؟ دومی. اونایی که میگن زن متقدم بر مرد نشود، دومی باطله. اولی که نمازش صحیح بوده ادامه میداده، دومی که آمد باطله. چرا هر دو باطل بشه؟ هر دو اختیار نداره، چون هر دو اختیار نداره، چون نداره، داره الا برز الامه. اختیار فقط مال بنت الاخ و بنت الاخت رو داره، اختیار خودش نداره. اختیار اون روزی که سر خونچه عقد نشست و گفت بله، اون وقت اختیار داشت عمه و خاله. حالا دیگه سالهاست گذشته، تمامه. خب بگذاریم الان جواب شما میاد، بگذارم از این مسئله. فرع چهارم هم بگم، این مسئله رو میخوام تمامش کنیم. شنبه هم تعطیله به مناسبت مبعث، یک شنبه میخوانیم انشاءالله. فرع چهارم این است که اگر عکس مسئله باشه که ایشون الان سوال کردن، اول بنت الاخ و بنت الاخت رو گرفته، بعد عمه و خاله رو میگیره، اینجا مشهور گفتن صحیح هست. اول بنت الاخ و بنت الاخت رو گرفته، بعد عمه و خاله رو اونها میگیره، مشهور صحته. قول شازی میگه باطله، تمام اهل سنت هم میگن باطله الا الخوارج، اونا هر دو طرف رو باطل میدانستن، هم ورود این بر اون، هم ورود اون بر این. خب ما میگیم حق با مشهوره که در این صورت عقد عمه و خاله صحیح هست و اختیاری هم نداره. چرا؟ چون روایات زیادی داشتیم تصریح کرده بود. من فقط شماره روایات رو میگم. روایت 1 و 3 و پنج و ده و دوازده و سیزده، الاولا و الثالثه و الخامسه و العاشره و الثانیه عشره و الثالثه عشره، همش باب سی، مخصوصا روایت محمد ابن مسلم روایت ده، میگفت اجلالن للامت والخاله، این اجلالن مال عکسه، اما اگر قبلن اون بوده این بیاید، این که دیگه اجلالن للامت والخاله کاری به سر امه و خاله نیاوردن، اونا آوردن روی این. خب آیا علم و جهل امه و خاله فرق میکنه در این مسئله؟ نمیدانست، میگفت اگر میدانستم همچین کاری رو قبول نمیکردم، این دختر برادر و دختر خواهرم از یک شدن، پایم بشکند اگر میدانستم به این مجلس عقد بیاید و زمانم لال بشه که من بله بگم در اینجا. آیا بداند و نداند تفاوت داره؟ جواب این است نه. چرا؟ اطلاقات روایات میگو عکسش عیب نداره، چندین روایت میگو عکسش عیب نداره، اطلاق داره و اطلاق روایات شامل میشود چه بداند چه نداند، چه بعدن بفهمد چه بعدن نفهمد. هذا تمام الكلام في المسألة التاسعة وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.